خدا با سلام و عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم پنج بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت در برنامه حاضر با شما خواهیم بود. جنرال دیوید پتروس، قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید تعهد غرب به افغانستان شکست ناپذیر و غیر قابل تغییر است. همین موضوع در صدر گزارش‌های خبری این برنامه ما جا دارد. از تلاش پاکستان برای میانجیگری میان شبکه حقانی و حکومت افغانستان و همچنان تظاهرات امروز قوم هزاره در کابل نیز خواهید شنید. سایر مطالب خبری را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های اسحر و هوایی تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان از فوجی ایسان و سپس مصطفی صدیقی خبرهای منطقه و جهان را پیشکش میکنند.
با سلام مجدد، نخست به سرخط چند خبر گوش دهید. رئیس جمهور افغانستان و شماری از اعضای کابینه این کشور در مورد کنفرانس بین المللی کابل و آمادگی ها برای برگزاری این کنفرانس بحث و تبادله نظر کردند. فرمانده جدید نیروهای بین المللی در افغانستان خواهان ایجاد هماهنگی در تلاش های نظامی و ملکی در جنگ افغانستان شد. مقامات امنیتی در ولایت کنر می گویند در عملیات نظامی در ولسوالی مروره شماری از مخالفین دولت و تعدادی از افراد ملکی کشته شدند و وزیر خارجه آمریکا می گوید طرح نصب سپر دفاعی امریکا در اروپا کاملا یک طرح دفاعی است و روسیه را تهدید نمی کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان و شماری از اعضای کابینه این کشور در مورد کنفرانس بین المللی کابل و آمادگی ها برای برگزاری این کنفرانس بحث و تبادل نظر کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که در این نشست در مورد پیشرفت های برگزاری کنفرانس کابل بحث شد و تصمیم گرفته شد تا اسناد لازم برای ارائه در کنفرانس کابل نیز آماده شود. مسئولیت تنظیم امور مربوط به کنفرانس کابل به عهده دکتر اشرف غنی احمدزی وزیر اسبق مالی افغانستان است. در این اجلاس تصمیم گرفته شد که در نشست بعدی در مورد استخراج معادن در افغانستان بحث صورت گرفته و قرار است تا مسائل مربوط به آن نیز در کنفرانس بین المللی کابل مورد بررسی قرار گیرد. قرار است کنفرانس بین المللی کابل در اواخر همین ماه در کابل برگزار شود و در آن با شمول سرمنشی سازمان ملل، مقامات برخی از کشورهای کمک کننده و افغانستان نیز حضور یابند. فرمانده جدید نیروهای بین المللی در افغانستان خواهان ایجاد هماهنگی در تلاش‌های نظامی و ملکی در جنگ افغانستان شد. جنرال دیوید پتروس که امروز در میان صدها تن از مقامات بلندپایه افغان، مقامات آمریکایی و سایر مهمانان خارجی در سفارت آمریکا در کابل صحبت می‌کرد، گفت هماهنگی میان تلاش‌های نظامی و ملکی در افغانستان اختیاری نیست. جنرال پتروس به روز جمعه وارد کابل شد و این نخستین بار بود که وی در اجتماع بزرگ در کابل ظاهر گردید و سخنرانی کرد. جنرال دیوید پتروس با عوض جنرال مکرستال به عنوان قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان توظیف شده است. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی مروره شماری از مخالفین دولت و تعدادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. فضل الله وحیدی والی کنر گفته است که در عملیاتی که از یک هفته به این طرف آغاز شده 10 تن از مخالفین مسلح دولت و 16 تن از افراد ملکی کشته شدند. از سوی دیگر طالبان ادعا کردند که در این عملیات 40 تن از اساکر افغان و اساکر نیروهای خارجی را کشتند، اما مقامات امنیتی این ادعای طالبان را رد میکنند. مقامات امنیتی در ولایت خوست میگویند از جمله 50 تن از افرادی که روز گذشته توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند، در رابطه با سرنوشت 10 تن آنان معلوماتی در دست نیست. یک مقام محلی در ولایت خوست که از افشای نامش خودداری کرد، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که اختطافگران 5 تن از افراد ربوده شده را کشتند. 50 تن از افراد ملکی که به خاطر شرکت در مراسم جنازه گرد هم آمده بودند، اواخر روز گذشته در ولسوالی سپیری ولایت خوست توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. مسئولیت اختطاف این افراد را کسی به دوش نگرفته است. و برای نخستین بار یک تن از اتباعی انگلستان با یک شریک افغانش در یک محکمه اختصاصی افغانستان محاکمه می شوند. محکمه استناف مبارزه با جرائم و فساد اداری این تبع انگلستان و شریک افغانش را بروز شنبه به محکمه فراخواندند. این دو تن با پرداختن پول به یکی از کارمندان ارگانهای امنیتی افغانستان می خواستند موترهای زیری را که بدون طی مراحل وارد افغانستان شده بود وصول کنند. این بود خبرهای افغانستان. اکنون مصطفی صدیقی خبرهای منطقه و جهان را پیشکش میکند.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط باز 96 FM 100.5 میشنوید. اعتراض کنندگان امروز در سر تا سر پاکستان راه پیمایی کردند. راه پیمایی در اعتراض به حملات انتحاری پنجشنبه که حداقل 42 نفر را در شهر لاهور کشت. اعتراض کنندگان خشمگین با در دادن تایرها سرک ها را بستند و با پلیس هم درگیر شدند. دکانداران لاهور به رسم اعتراض دکانهایشان را بستند. همین طور مردم در شهر کراچی و شهرهای دیگر هم راه پیمایی کردند و از حکومت خواستند تا به خاطر جلوگیری از اعمال تروریستی بیشتر تلاش کند. حملات انتحاری پنجشنبه در لاهور زائران را در زیارت صوفی داتاگنج بخش هدف قرار داد. از جمله 10 فرد که به اتهام جاسوسی در ایالات متحده توقیف شده، 2 تن آنها اعتراف کردند که از روسیه هستند. میخائیل زوتولی و پاتریشا میلز، زوجی که 2 طفل دارند، همچنان گفتند که نامهای اصلیشان میخائیل کوتزیک و ناتالیا پریویزیواست. این 2 نفر به همراه 1 فرد مظنون دیگر به نام میخائیل سیمینکو دیروز در محکمه در ویرجینیای آمریکا ظاهر شدند. این 10 نفر متهم شدند که با توطئه به حیث جاسوسان غیر قانونی با یک حکومت خارجی کار میکردند. جرمی که نسبت به جاسوسی خفیفتر است اما جزای تا به 5 سال زندان را به همراه دارد. روزا آتنبایوف به حیث رئیس جمهور قرقیزستان امروز سوگند خورد و این رهبر ولایتی اولین رئیس دولت در دوره پس از جماهیر شوروی در آسیای مرکزی شد. در مراسم تحلیفش در بشکک آتنبایوف تعهد کرد که از هیچ تلاش به خاطر ایجاد فرهنگ سیاسی استوار بر حاکمیت قانون دریغ نخواهد کرد. یک روز پیش از این مراسم مقام‌های انتخابات نتیجه همه‌پرسی هفته گذشته را تایید کردند. همه‌پرسی که قانون جدید را در قرقیزستان تصویب کرد. این قانون جدید نظام سیاسی را در این کشور تغییر داد و حالا اولین کشور آسیای مرکزی قرقیزستان اولین کشور آسیای مرکزی است که نظام پارلمانی دموکراتیک دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که طرح نصب سپر دفاعی آمریکا در اروپا یک طرح کاملا دفاعی است و روسیه را تهدید نمی‌کند. او که امروز در پولند صحبت می‌کرد، همچنان معامله نصب سپر دفاعی میان آمریکا و پولند را تعدیل کرد. این تعدیلات شامل تغییرات می‌شوند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه سپتامبر پارسال اعلانش کرد. اوباما در آن زمان گفت که واشنگتن طرح‌های رئیس جمهور بوش را برای ایجاد سیستم دفاعی دور برد دنبال نخواهد کرد. به جای آن اوباما اعلان کرد که آمریکا پلان دارد سیستم با برد کوتاه یا متوسط را نصب کند تا از رسیدن احتمالی راکت‌های ایران به اروپا جلوگیری شود. قرار است کلینتون تا ساعت دیگر در اجلاس بین‌المللی شرکت کند که موضوع اصلیش بحث در مورد دموکراسی در سرتاسر جهان است. یک موتر تانکر پر از تیل در کشور آفریقایی کانگو منفجر شد و حداقل 190 تن را کشت. بر اساس گزارش‌ها این حادثه در قریه سانگی در شرق این جمهوریت رخ داد. ده‌ها خانه‌ای که بسیاریشان کاهگلی بودند در این انفجار دچار حریق شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از یک مأمور پلیس که نامش را نگرفته خبر می‌دهد که بسیاری از کسانی که پیش از انفجار در دور و بر این موتر تانکر جمع شده بودند اطفال بودند. و حالا هم میریم به آفریقای جنوبی.
جام جهانی 2010 میلادی.
تا دقایق دیگر یعنی در ساعت 6:30 به وقت افغانستان تیم‌های آرژانتین و جرمنی با هم مسابقه میکنند و در ساعت 11 شب به وقت افغانستان تیم اسپانیا با پاراگوای مسابقه خواهند کرد. در مسابقات جام جهانی فوتبال دیروز در آفریقای جنوبی یوروگوای گانا را در دوره 1/4 نهایی مغلوب کرد. با شکست گانا یوروگوای و دوره نیمه نهایی را یافت. تیم های یوروگوای و گانا در زمان معمول مسابقه 1-1 مساوی ماندند، ولی در وقت پنالتی یوروگوای 4-2 گانا را از جام جهانی 2010 حذف کرد. قبل از آن هالند 2-1 برزیل را شکست داد. در مسابقات بعدی هالند با یوروگوای وارد مسابقه می شود.
باز هم خوش آمدید. سرویس خبرین ساعت بود از رادیو آزادی. ساعت 5:10 به وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. جنرال دیوید پتریس، قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید تعهد غرب به افغانستان شکست ناپذیر و غیر قابل تغییر است. صدها تن از قوم هزارا و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان رئیس جمهور کرزی را مقصر دانستند که اعضای این قوم را در کابینه سهم نداده است. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی:
فعلاً یک وزیر هم کابینش نیست. آقای کرزی غلطی میکنه با مردم هزارا و کلا و قومای خود میگرند.
پاکستان تلاش دارد تا میان حکومت رئیس جمهور کرزی و شبکه حقانی میانجیگری و معامله کند. وزارت زراعت افغانستان میگوید میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته است. محصلان اینستیتوت تحصیلات عالی ولایت پروان علی افراد مسلح دست به تظاهرات زدند.
امنیت میخواهیم. افراد مسلح غیر مسئول داخل محوطه اینستیتوت تحصیلات عالی پروان میشه، محصلین به عناوین مختلف تهدید میکنن، حتی محصلین فایر کردن بالایشان.
در نتیجه انفجار یک بم در منطقه باره خیبر جنسی 4 پلیس پاکستانی کشته شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و برنامه های اظهر و هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. جنرال دیوید پتریس، قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید تعهد غرب به افغانستان شکست ناپذیر و غیر قابل تغییر است. آقای پتریس امروز در کابل گفت شرط اساسی موفقیت در افغانستان اما هنگی کامل میان جامعه بین المللی و افغان هاست. در این حال زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان، میگوید که دستاوردهای افغانستان در چند سال گذشته در تمامی بخش‌ها بدون همکاری آمریکا ناممکن بوده است. سید فتح محمد بهاد در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پس از به عهده گرفتن این سمت، در نخستین سخنرانی خود در کابل بر تعهد درازمدت آمریکا در ماموریت افغانستان تاکید کرد. جنرال دیوید پتریوس که به روز شنبه در محفل 234مین سال روز آزادی آمریکا در سفارت این کشور در کابل سخنرانی میکرد، گفت که ماموریت افغانستان با مشکلات نیز به همراه است. اما آقای پتریوس گفت که در صورت هماهنگی کامل میان نیروهای بین المللی و افغان، کامیابی حتمی است.
در این مساعی مهم همکاری اختیاری نیست. این یک ماموریت دشوار است و در آن چیزی سهل دیده نمی شود، اما با کار مشترک می توانیم به پیشرفت و اهداف مشترکمان نائل آییم.
در محفل تجلیل از سالروز آزادی ایالات متحده آمریکا در کابل، شمار زیادی از مقام‌های بلندرتبه دولت افغانستان به شمول لوی سورنوال، رئیس ولسی جرگه، شماری از اعضای کابینه و شورای ملی نیز اشتراک داشتند. کارل آیکنبری، سفیر آمریکا در کابل، در آغاز این محفل از تعهد درازمدت کشورش در بخش‌های انکشاف زراعت، تعلیم و تربیه و آموزش نیروهای پلیس افغانستان نیز اطمینان داد. دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان که به نمایندگی از دولت افغانستان در محفل تجلیل از سال روز استقلال آمریکا صحبت میکرد، گفت بدون همکاری ایالات متحده افغانستان نمیتوانست به چنین پیشرفت‌های دست یابد. آقای رسول گفت که تلاش‌های دولت افغانستان نیز در این مبارزه ادامه خواهد داشت.
کشور ما با حمایت ایالات متحده و سایر متحدین ما در 9 سال گذشته راه طولانی را پیمود. با وجود مشکلات، پیشرفت‌های ما برای ایجاد یک کشور مرفه و مسئول ادامه دارد. تعهد ما خلل ناپذیر است. تحرک، تلاش و آرزومندی مردم ما به خاطر صلح و آرامش نیرومند است. دستاوردهای ما در ابعاد مختلف زندگی افغان‌ها واقعا تاریخی بوده است که بدون کمک‌های آمریکا و سایر کشورهای جامعه جهانی حتی تصور آن نمی‌رفت.
با دنبال برکناری جنرال مکرسال از سمت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جنرال دیوید پتریوس را به این سمت توظیف کرد. انتظار می رود فعالیت های این جنرال آمریکایی در ماه های آینده در افغانستان بتواند تغییرات مثبتی را در وضعیت امنیتی افغانستان ایجاد کند. ایالات متحده آمریکا همساله به تاریخ 4 جولای از روز آزادی خود تجلیل می کند. در سالهای اخیر مقام های آمریکایی و دیپلمات های این کشور در افغانستان در مراسم تجلیل از این روز همواره از ادامه کمک‌های کشورشان با افغانستان سخن زدند.
از اظهارات جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شنیدید و میگوید تعهد غرب به افغانستان شکست ناپذیر و غیر قابل تغییر است. پتریوس دیروز به کابل رسید و با تاکید به استراتژی آمریکا خواهان هماهنگی کامل میان جامعه بین المللی و افغان هاست. جنرال دیوید پتریوس به دنبال برکناری جنرال استنلی مکریستل به حیث قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان تعیین شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:16 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. پاکستان تلاش دارد تا میان حکومت رئیس جمهور کرزی و شبکه حقانی که یکی از خطرناکترین گروه های شورشی افغانستان به حساب می آید میانجیگری و معامله کند. خبرگزاری های بین المللی در این مورد می نویسند حامد کرزی تلاش دارد تا با استفاده از دوستان قدیم و متحدین جدید خود طالبان را به میز مذاکره دعوت کند. غفور متین با جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تلاش دارد تا از دوستان قدیم و متحدین جدید استفاده نماید، بعضی از درنده ترین طالبان را مجبور به مذاکره نماید. این مطلب را آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داد. آژانس به نقل از تحلیلگران پاکستانی و اعضای پارلمان افغانستان میگوید حکومت پاکستان تلاش دارد تا میان حکومت افغانستان و شبکه حقانی به رهبری جلال الدین حقانی که یکی از خطرناکترین و خشونتگرترین گروه شورشیان افغان است میانجیگری و معامله کند. حقانی و پسرش در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی متصل سرحد با افغانستان پایگاه‌ها دارند و به بعضی از خونین‌ترین حملات در کابل و در شرق افغانستان متهم می باشند. به نوشته آژانس، حقانی با شبکه القاعده روابط عمیق دارد و دوستی جلال الدین حقانی با اسامه بن لادن به سالهای 1980 میلادی جنگ علیه شوروی سابق برمی گردد. حقانی کسی است که با اسامه بن لادن اجازه داد در ولایت خوست پایگاه ایجاد نماید. خالد پشتون یک عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت قندهار با آژانس اسوسییتد پرس گفته است حامد کرزی می خواهد با استفاده از دوستی گذشته که با جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی دارد آنها را تشویق نماید در روند صلح شرکت نمایند. پاکستان هم حکومت افغانستان را تحت فشار قرار داده تا حقانی را در حکومت شامل بسازد. از زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که خروج نیروهای آن کشور در جولای سال 2011 آغاز می شود، کرزی در تلاش است تا روابط خود را با پاکستان بهتر بسازد و با شورشیان افغان نزدیکتر شود. کرزی من حیث علامت حسن نیت تعهد کرد زندانیان طالب را از زندان آزاد کند و نیز از شورای امنیت ملل متحد بخواهد تا نامهای بعضی از رهبران طالبان را از لیست سیاه خارج بسازد. اعلان آغاز خروج نیروهای آمریکایی در جولای سال آینده که باراک اوباما آن را اعلان کرد، پاکستان را برانگیخته تا استراتژی خود را در افغانستان ارزیابی کنند. اردو و اداره استخبارات پاکستان ISI به این باورند که گروه حقانی برای حمایت از منافع پاکستان در افغانستان یک نیروی مهم است. چنانچه طلعت مسعود یک جنرال متقاعد پاکستانی میگوید اردوی پاکستان به این نظر است که شامل ساختن شورشان به شمول گروه حقانی در حکومت افغانستان یگانه راه ثبات افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی در این کشور میباشد. اما یک مؤسسه تحقیقاتی مطالعات امور جنگ مستقر در واشنگتن میگوید حقانی آشتی ناپذیر است. بناهن مذاکره با این شبکه القاعده را تقویت میبخشد، ثبات منطقوی را تضعیف میگرداند و امنیت ایالات متحده امریکا را به خطر مواجه میسازد. در یک راپور که از طرف همین مؤسسه تحقیقاتی به نشر رسیده آمده است، مذاکره با حقانی ماموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان را به خطر مواجه می‌سازد. در راپور همچنان گفته شده گروه حقانی یک تعداد تروریست‌های بین‌المللی به شمول لشکر طیبه از پاکستان و سایر جهادیست‌های اسلامی ازبک، کرد، آذربایجانی، ترک و سایر جاها تربیت می‌کند، با آنها زندگی و کار می‌نماید. گفته می شود مرکز شبکه حقانی در مناطق کوهستانی قبایل وزیرستان شمالی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا بارها از پاکستان خواسته است علیه این گروپ عملیات زمینی را آغاز نماید، اما پاکستان به بهانه نداشتن نیروهای کافی این تقاضا را تا کنون رد کرده است. رادیو آزادی.
ساعت 5:21 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. صدها تن از قوم هزاره و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان امروز در اعتراض به افزایش تعصب‌های قومی و تفرقه‌اندازی در کشور گرد همایی را تشکیل دادند. به گفته این اعتراض کننده ها، حکومت افغانستان به ویژه رئیس جمهور کرزی با وعده های خود جهت سهم ساختن قوم هزاره در کابینه جدید و برخی مسائل دیگر وفا نکرده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید اینکه دو نامزد وزیر از قوم هزاره در ولسی جرگه رای اعتماد به دست نیاوردند تقصیر حکومت نیست. مقامات ریاست جمهوری میگویند با سهم گرفتن قوم هزاره در کابینه متعهد هستند. در این باره منیژه دیوه از کابل گزارش میدهد.
پس از آنکه دو نامزد وزیر هزاره از سوی ولسی جرگه افغانستان رای اعتماد به دست نیاوردند، شماری از اقوام هزاره و برخی از نمایندگان هزاره ها در شورای ملی به روز شنبه در کابل در گرد همایی این مسئله را تعصب خوانده و آن را تقبیح کردند. حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت ملی افغانستان میگوید رئیس جمهور وعده های خود را مبنی بر سهم قوم هزاره در کابینه افغانستان عملی نکرده است. با گفته محقق با آنکه رئیس جمهور وعده سپرده بود که برای قوم هزاره رهبری 5 وزارتخانه را میدهد، اما در کابینه فعلیش این مسئله در نظر گرفتن نشده است.
فرمان افغانستان حدود 10 وزیر هزاره معرفی شدند که حتی یک تایشان هم رای نگرفتند. این نشان میده که یک تبعیض بسیار آشکار قوم علی مردم هزاره در نظام شکل گرفت. 20% مشارکت ملی را ما امضا کرده. هزارها در دفاع، داخله، امنیت، فلان یک وزیر هم کابینش نیست. آقای کرزی غلطی میکنه با مردم هزاره و کلا و قومای خود میگرهند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور به مشارکت ملی در کشور تعهد دارد. با اعتقاد مقامات ریاست جمهوری این انتقادها به شورای ملی راجع می شود، نه به ریاست جمهوری، چون به گفته آنان رئیس جمهور افرادی را از قوم هزاره با ولسی جرگه منعیس نامزد وزیر معرفی نموده است. سیامک هروی یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری در این باره میگوید
سهم برادران هزاره ما سهم قابل ملاحظه هست در کابینه و در بدنه حکومت، اما نگرفتن دو تا از وزرای کاندیدی که اخیرا رسوی پارلمان به عدم رأی مواجه شدند، این تقصیر حکومت نیست. مکلفیت رئیس جمهور همی بود که این برادران را معرفی کرد و حالا هم مکلفیت رئیس جمهور همی است که جای ازار در کابینه آینده پر بکنه.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از میان 7 نامزد وزیر پیشنهادی هفته گذشته به 5 تن آنها رأی اعتماد داده و 2 تن دیگر را که به وزارت‌های ترانسپورت و تحصیلات عالی معرفی شده بودند رد کردند. گفته می شود رد شدن این دو نامزد وزیر که مربوط به قوم هزاره هستند مایه نگرانی و تشویش سایر هزاره ها گردیده است. با گفته حاجی محمد محقق تا حال در حدود 10 نامزد وزیر از قوم هزاره سوی بلسیجرگی افغانستان رد شدند. در همین حال بلسیجرگی افغانستان گفته است که در زمینه دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی مسائل قومی و سمتی در نظر گرفتن نشده است و برای افراد شایسته رأی داده شده است.
از گرد همایی صدها تن از قوم هزاره و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان شنیدید. آنها می گویند که تعصب‌های قومی و تفرقه‌اندازی در کشور افزایش یافته و رئیس جمهور کرزی به وعده‌های خود جهت سهیم ساختن قوم هزاره در کابینه جدید و برخی مسائل دیگر وفا نکرده است. در آخرین تحول دو نامزد وزیر که مربوط قوم هزاره بودند از سوی ولسی جرگه افغانستان نتوانستند رأی اعتماد را کسب کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
وزارت زراعت افغانستان میگوید میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته و افغانستان آرام آرام به خودکفایی در زمینه تولید گندم دست می‌یابد. جزئیات در این مورد را بعد از فشرده خبرها در این ساعت خواهید شنید. محصلان اینستیتوت تحصیلات عالی ولایت پروان علیه افراد مسلح دست به تظاهرات زدند. به گفته آنها افراد مسلح غیر مسئول به اینستیتوت آنها داخل شده و با آزار و اذیت محصلین آنها را حتی مورد لتوکوب قرار می دهند. احمد حنایش در مورد از ولایت پروان گزارش می دهد.
ده ها تن از محصلین اینستیتوت تحصیلات عالی ولایت پروان به دلیل اینکه افراد مسلح غیر مسئول محصلین را مورد آزار و اذیت قرار داده است و لتوکوب میکنند دست به تظاهرات زدند. این تعداد از محصلین در تظاهراتشان که همراه با سر و صدا بود خواهان امنیت و مسئولیت بوده و شکایت دارند که افراد مسلح غیر مسئول وارد این اینستیتوت شده و با محصلین برخورد خشونت آمیز میکنند. محصلین در تظاهراتشان میگفتند آنها از ادامه این مشکل به سطوح آمده اند. محصلین همچنان شکایت دارند که افراد مسلح غیر مسئول که از سوی برخی از مقامات دولتی حمایت می شوند همواره به داخل محوطه این انستیتوت مواد مخدر استعمال می کنند و اگر جلو این مشکلات آنها گرفته نشود بعد تظاهراتشان ادامه داده و با صدور قطعنامه دست به اعتصاب زده و حاضر به فراگیری درسایشان نیستند.
هدف اساسی از راهپیمایی امروز در پانتون پروان این است که امنیت عمومی و سرتاسری ما در پانتون پروان میخوایم. آنچه که در پانتون پروان میگذرن اونا مشکلات یا نابسامانی های امنیتی هستند که مسئولین امروزی از اونا رنج میبرن. البته این ناامنی یا نابسامانی امنیتی از طرف مقامات نه، بلکه از طرف افراد غیر مسئول در داخل پانتون میان. افراد چرسی پودری مسلح غیر مسئول میان به داخل دانشگاه و اونا را مورد لتوکوب و تازانه قرار میتن. به اساسات ما خودم یک روز توسط یکی از افراد غیر مسئول با لگت زده شدیم و چاکی ما 7 نفر ما رفتیم اونجا. بار دیگر یکی از مسئولین همیج از طرف 3 نفر زده شدن. بعدا مسئولین که عکس العمل نشان دادن بعد از این 10 نفر دیگه بعد اونا
مدت 3-4 بار میشه که امی قضیه بدامین رخ میده. افراد مسلح غیر مسئول داخل محوطه انستیتوت تحصیلات عالی پروان میشه. محصلین به عناوین مختلف تهدید میکنن. چندین بار حتی محصلین فایر کردن بالایشان. به این لفظم گفته که خوب شد که مرمی نخورده، تو باید بری چند تنان خیرات بکنی. این قضیه را ما چندین بار برگانای امنیتی، قماندان امنیت، اوزه مربوطه گفتیم اما اینا توجه نکردن. به این خاطر مجبور شدیم که صدای خود را بلند بکنیم تا مسئولین در مرکز صدای ما را بشنوند به دادمان برسند.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند به خاطر رسیدگی به این مشکلات محصلان در این ولایت اقدامات جدی انجام خواهند داد. جنرال عبدالرحمن سید خیلی قماندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما رفتیم با مسئولین صحبت کردیم و یک تعداد مردمی که به بندباری که بخواه خدای ناخواسته که مسئولین اذیت کنن ما را به پنجه قانون تسلیم میتیم یادداشتاش برای ما دادن چند خواستایی که مسئولین داشتن به خواستای معقولشان ما صدای خود لبیک گفتیم یک ارگان مشورتی برایشان ایجاد شد که تا بتونیم هفته‌های بعدی در یک هفته بعد دو هفته بعد با مسئولین بشینیم صحبت بکنیم مشکلاتی که مسئولین داشته باشن با ما صحبت کنن مشکلاتی که ما داشته باشیم با مسئولین صحبت کنیم تفاهم نزدیک بیاید بین قوای پلیس و بین مسئولین این سرزمین به وجود بیاید که اینا آینده ساز کشور هستند ما پلیس هستیم تطبیق کننده قانون هستیم مشکلات اومدیم با نزدیک باشون صحبت کردیم تا حل مشکلشون گام موندیم که هر چه زودتر میخواهیم که سرزمین ساخت شروع بکنیم برای حل مشکلشون.
انستیتوت تحصیلات عالی ولایت پروان که در شهر چاریکار مرکز این ولایت موقعیت دارد یگانه نهاد تحصیلی دولتی است که در آن صدها تن از محصلان از ولایات مختلف افغانستان مصروف تحصیل بوده و در برخی از موارد شکایت دارند که در جریان ادامه تحصیل در این انستیتوت علاوه از مشکلات امنیتی آنها با مشکلات مختلف دیگر نیز روبرو هستند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از اعتراض تعداد از محصلان انستیتوت تحصیلات عالی ولایت پروان شنیدید. یادآور میشم که دقیقاً یک ساعت بعد مسابقه میان تیم‌های ارجنتین و آلمان در جام جهانی فوتبال 2010 میلادی در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. البته ساعت 11 شب به وقت کابل آخرین مسابقه دوره 1/4 نهایی میان تیم‌های پاراگوای و اسپانیا صورت خواهد گرفت و نتایج مسابقات را میتونین در برنامه‌های فردای رادیو آزادی بشنوین. حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است. مصطفی صدیقی را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
قماندان نو نیروهای بین‌المللی در افغانستان خواهان ایجاد هماهنگی در تلاش‌های نظامی و ملکی در جنگ افغانستان شده. جنرال دیوید پتریاس دیروز وارد کابل شد. مقامات امنیتی کنر میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی مروره شماره از مخالفین دولت و تعداد از افراد ملکی کشته شدند. برای اولین بار یک تبعه بریتانیا با شریک افغانش در یک محکمه اختصاصی افغانستان محاکمه می شوند. گفته می شود این دو تن با پرداخت پول به یک کارمند ارگانهای امنیتی افغانستان می خواستند موترهای زرهی را حصول کنند که بدون طی مراحل وارد افغانستان شده بود. اعتراض کنندگان امروز در سرتاسر پاکستان راهپیمایی کردند. راهپیمایی در اعتراض به حملات انتحاری پنجشنبه که حداقل 42 نفر را در شهر لاهور کشت. اعتراض کنندگان خشمگین با در دادن تایرها سرکار را بستند و با پلیس هم درگیر شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که طرح نصب سپر دفاعی آمریکا در اروپا یک طرح کاملا دفاعی است و روسیه را تهدید نمی‌کند. از جمله 10 فرد که به اتهام جاسوسی در ایالات متحده توقیف شده، دو تن آنها اعتراف کردند که از روسیه هستند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد برنامه‌های اظهر و هوای تازه را برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. وزارت زراعت افغانستان میگوید میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته و افغانستان آرام آرام به خودکفایی در زمینه تولید گندم دست می‌یابد. اما در این میان دهقانان افغان نگرانی دارند که با افزایش تولیدات گندم در افغانستان نرخ گندم کاهش خواهد یافت و آنها خسارات اقتصادی را متحمل خواهند شد. اما دولت افغانستان در نظر دارد که امسال نیز مقدار قابل ملاحظه گندم را به هدف حفظ اقتصاد دهقانان به قیمت مناسب خریداری کند. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
همزمان با افزایش تولیدات گندم در افغانستان و همچنان افزایش واردات گندم از کشورهای همسایه به داخل افغانستان، مقامات دولتی این کشور از تدابیر برای حفظ اقتصاد دهقانان و خریداری گندم از منابع داخلی این کشور سخن میزنند. مجید الله قرار، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در کشورهای منطقه و حتی بسیاری از کشورهای جهان نیز تولید گندم افزایش یافته و برای اینکه دهقانان افغان به سبب کاهش قیمت گندم متضرر نشوند، برنامه‌های تازه‌ای روی دست گرفته شده است که یک پی دیگر عملی خواهد شد. وی میگوید نگرانی ما این است که امسال مقدار زیاد گندم از کشورهای همسایه به افغانستان وارد شود، زیرا پیشبینی ما این است که امسال میزان تولید گندم در داخل افغانستان 11% بیشتر خواهد بود. با آنکه این رقم 10% نسبت به سال گذشته اندک است، اما این مسئله نیز نمیتواند نرخ گندم را به نفع دهقان حفظ کند.
غنم و نرخ دهقان به گټه وساتي.
سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان همچنان گفت که آنان در مورد شیوه های افزایش تکس بالای یک گندم وارداتی در این کشور نیز فکر میکنند. گزارش های وجود دارد که امسال میزان کشت گندم در ولایات غرب و شمال افغانستان افزایش یافته و انتظار می رود این روند بخش اعظم نیازمندی های داخلی افغانستان را مرفوع بسازد. اما بسیاری از دهقانان نگرانی دارند که قیمت گندم کاهش می یابد و آنان در این میان متضرر خواهند شد. یکی از دهقانان افغان در مورد چنین می گوید:
ما منبع خارجی نداریم که قرارداد برنج داشته باشه. مناگزیر است که دولت ایره بخره به خاطر تشویق دهقانان. تو اگر نخره خب اونا در آینده ناگزیر است که دست به کشت خوش بزنن. خاطر خسارمند میشه. مخصوص جبران خساره دولت برش نکنه. خود دهقان دیگه امکانات نداره. چی بکنه؟ مناگزیر است که از مصرف خود یک نتیجه بگیره. طبعا نمیگه پس که نخره باید بکنه. دهقان ما تشویق میشه، هم مشکلش رفع میشه، هم مشکل از اینا رفع میشه. حالا تو که از برنج میخواین از خارج میخواین چه فرق میکنه؟ فکر میکنه کنم نسبت به خارج که میخواین دیگه مسافه کرای تهره ویگا پارم داره، اینجا برشون از آنتر تمام میشه و در پالی از دهقان ما تشویق میشه، مشکل از اونام رفع میشه.
دهقانان افغان میگویند که باید مقدار قابل ملاحظه گندم از سوی دولت از منابع داخلی افغانستان خریداری شده و حتی زمینه توزیع گندم افغانستان در سراسر این کشور مساعد شود تا از واردات بیرونی گندم جلوگیری گردد. در سالهای اخیر دهقانان افغان بیشتر تشویق میشوند تا به عوض کشت کوکنار و کشت گندم و سایر محصولات زراعتی بپردازند، اما دهقانان میگویند که نیاز دارند تا مؤسسات بین المللی و دولت افغانستان در این راستا با آنان کمک کنند. این در حالی است که دولت افغانستان و شمار از مؤسسات بین المللی در این کشور در تلاش کمک به دهقانان افغان هستند. رادیو آزادی
5:35 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا در پاکستان، از یک هفته به این سو حملات گروه های مسلح مخالف علیه نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه بارای خیبر جنسی شدت یافته است. امروز هم یک موتر نیروهای پلیس در منطقه باره هدف یک بم جاسازی شده قرار گرفت که در نتیجه تعداد کشته و زخمی شدند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش میدهد.
یک اراده موتر نیروهای امنیتی پاکستان در 25 کیلومتری غرب شهر پشاور در خیبر جنسی هدف حمله بمی قرار گرفت که در نتیجه 4 تن از نیروهای امنیتی کشته و 5 تن دیگر مجروح گردیدند. این حمله مذکور صبح شنبه در حال صورت گرفت که یک بم نصب شده در کنار جاده در انگام عبور موتر نیروهای امنیتی از منطقه گرگوری علاقه داری باره در خیبر جنسی انفجار نمود. یک تن از افسران نیروهای امنیتی پاکستان در انگام یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی در مورد حمله مذکور چنین اضافه نمود:
یک گلگوره گیلکی یک ایدی بلاست شوه یه روڈ سایت رو یه لگاده دیده سوه
وای میگوید در منطقه گرگوری این حمله بمی صورت گرفته. در کنار جاده بم نصب گردیده بود که در نتیجه 4 افسر کشته و 5 زخمی گردیدند. تا هنگامی که عملیات نظامی به کلی در تیرا و اوربزه جنسی خاتمه نمییابد و آن مناطق از وجود شورشیان تصفیه نمیشوند، این طور عملات درباره صورت خواهد گرفت. ارگو تیرا و اوربزه جنسی تصفیه شود، بعد ان حالات درست خواهند شد.
تیرا و اوربزه جنسی وہ جب کلیئر ہو جائیں گے تو پھر یہ حالات ٹھیک ہوں گے.
زخمی شدگان را به شفاخانه مرکزی پشاور انتقال دادند که از جمله وظیفه دو تن آنها وخیم خوانده شده است. در حمله مذکور موتر نیروهای امنیتی پاکستان نیز به کلی تخریب گردید. قابل یادآوری است که از ماه نوامبر سال 2009 بدین سو عملیات تصفیوی از طرف نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه باره خیبر جنسی جریان دارد. عملیات تصفیوی یاد شده بر علیه گروه مسلح مخالف دولت گروه منگلباغ آغاز گردیده بود. بعداً موجودیت تحریک طالبان پاکستان نیز در منطقه از طرف نیروهای امنیتی پاکستان تثبیت گردید. با وجود عملیات مسلسل که از طرف دولت در منطقه باره صورت میگیرد، از یک هفته بدین سو عملیات مخالفین دولت بالای نیروهای امنیتی شدت یافته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از پشاور. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا برنامه های اثر و هوای تازه را آماده نشر داریم. نخست از اثر شریف.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون آسانگیری در دین مبین اسلام است. آسانگیری یکی از مهمترین خصایص و ویژگی‌های دین مبین اسلام است که مبنای این مبدأ در کتاب خداوند و در سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم واضح و آشکار است. البته وقتی که در تأصیل و تثبیت این مبدأ به کتاب خداوند برگردیم، به چنین آیاتی برمی‌خوریم که خداوند متعال می‌فرماید: و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. خداوند در امر دین بر شما حرج و سختی را نگذاشته و این دین همان ملیت و آیین پدر انبیا ابراهیم علیه السلام است. و بدین سان در آیت دیگری پروردگار بزرگ می‌فرماید: یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. در سوره بقره است که خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و هرگز خواهان سختی بر شما نیست. ما یرید الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. در سوره مائده است که خداوند بر شما سختی را نگذاشته، بلکه خداوند خواهان پاکی و پاکیزگی شماست. این آیات را و دیگر آیاتی که در کلام الله مجید وجود دارد مبتنی بر همین مسئله است که دین آسان است و هیچ مشکلی در ادای آن نیست و انسان میتونه که بسیار با آسانی متدین باشه. و آنگاه که در توضیحات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان مشرع دوم و توضیحگر و بیانگر احکام الهی ببینیم، به این احادیث بسیار مهم برمیخوریم که در واقع میتوان گفت از جمله جوامع الکلم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که هیچ کسی غیر از انسانی که پیامبر خداوند باشد و خداوند به او الهام بکنه چنین گفته های عظیمی را عادتا نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان هذا الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه. این دین آسان است و هر آن که بخواهد آن را سخت و سنگین نماید بر او سخت‌تر و سنگین‌تر خواهد شد. در روایت دیگری هم هست که حضرت عایشه رضی الله عنها از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت می‌کند که ما خیر رسول الله بین امرین الا اخذ ایسرهما ما لم یکن اثما. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاهی میان دو راه قرار نگرفتند مگر آنکه کار آسانتر را انتخاب کردند، اگر گناه نمی بود، که البته این شیوه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم هرگز نبوده است. در روایت دیگری از جابر بن عبدالله آمده است که ان الله لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما میسرا. خداوند من را به عنوان انسان سختگیر و لجوجی در امور زندگی نیافریده، بلکه من را به عنوان آموزگار آسانگیر فرستاده است. یعنی خداوند مرا به عنوان انسان سختگیر نفرستاده، بلکه آموزگار امت هستم. پس عبادت و بندگی کردن به شیوه مشروع شریعت که به آن اعتراف داره باید به نحوهی باشد که صاحب شریعت آن را توضیح داده و آورده، و از جمله شروط قبول عبادت و پذیرش در نزد خداوند همانا آسان بودن عبادت و نوعیت ادایی است که خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن را توضیح دادند، و هر گونه تجاوز و از حد گذری و بیشتر کردن و داغ‌تر بودن از اصل قضیه مورد پذیرش خدا و پیامبر او نیست. سلطان العلماء امام عزالدین بن عبدالسلام سلمی منظر فقه شافعی در جای می فرماید که لا یصح التعبد بالمشاق. عبادت کردن در امور سخت صحیح نیست، یعنی عبادت باید به سرحدی باشد که انسان به مشقت نیفته. حتی در تلاوت قرآن کریم و خواندن احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم و مطالعه کتب مذهبی، هر آنچی که باشه، باید حتی نماز گذاردن باید به اندازه‌ای باشه که به مشقت نیاندازه انسان مسلمان رو. چرا؟ در حدیث قدسی هست که خداوند ملول نمیشه به شیوهی که به ذات اقدس الهی مناسب است در تعبیر او، تا وقتی که شما ملول نشوید. یعنی خداوند عبادت شما را میپذیره تا وقتی که با رغبت و تمایل از طرف شما باشه. پس باید دعوتگران به اسلام و علمای دین ما حالتهای مردم خود را بدانند و با آن احترام بگذارند. زیرا همه مردم برابر نیستند، بعضی داناتر و بعضی کم دانشتر، بعضی سالم و بعضی بیمار و شماری هم عذرهای شرعی دارند و عذرهایی دارند که نمی توانند آنطوری که باید باشند عبادت ها را به همون شکل انجام بدن، و آنگاهی که دعوتگران بخواهند کار امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدن، البته پس از فراهم بودن شروط امر به معروف و نهی از منکر در اونها، باید حالت های اجتماعی، روانی، دارایی و نداری، خستگی تنهای دعوت شدگان را در نظر بگیرند. و خدای نخواسته اگر دعوتگر طوری سخت گرفت و عباد دعوت را برای مردم رسانید که خدای نخواسته سبب نفرت و مشقت مردم شد، قبل از آن که شخص دعوت شده گناهکار بشه، خود دعوتگر به معصیت میفته. و در این مورد و در این حالت باید اهل علم و دانش در برابر سختگیران یا کسانی که دعوتگران سختگیر می باشند باید ایستادگی کنند و وجایب خود را در این راستا ادا کنند که علمای اهل دعوت اسلامی آن را بدین سان یادآور شدند و قلمداد کردند که باید دانشمندان در برابر سختگیران مجموعه ای از کارها را انجام بدن که خود آن از جمله امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی آگاه کردن مردم از خطرات کسانی که دعوتگران متشدد و سختگیر هستند، اعلام کردن و توضیح دادن روش های معتدل و متوسط و با مسامحت و با عاطفه، و جلوگیری از سختگیران و رد کردن مدعاهای اونها، و به پاسخ دادن به طرح‌ها و روش‌های سختگیران و بیان روش حق و عدالت و آسانگیری که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند هلک المتنطعون هلک المتنطعون، یعنی آنانی که شاخ به شاخ میشوند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم تشبیه کردند به دو همانند دو گوسفند یا دو بزی که با یکدیگر شاخ به شاخ میشوند، هیچ یکی نمیتونه طرف دیگر را جز با زور خود قناعت بده، با زور عضلات. پس پیامبر فرمودند و سه بار تکرار کردند آنانی که شاخ به شاخ میشوند و لجاجت میکنند اونها هلاک شدگان هستند. و سرانجام خداوند متعال میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم، در سوره تغابن است که پروردگار بزرگ فرمودند به قدر توان خود از خداوند بترسید و به اوامر وی پایبند باشید. خداوند متعال همه ما را توفیق عنایت بفرماید تا آنکه آنچنان عبادت کنیم که مورد رضای خداوند متعال و توضیحات پیامبر او بوده باشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان گرامی و شنوندای عزیز سلام، اینک باز هم فرصت مساعد شده تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را تقدیم کنم. در این برنامه گزارش تهیه کردیم که علت سپید بودن رنگ پیرهن عروس روشن می سازد. نظر برخی از جوانان هم در این رابطه در گزارش جا دارد. به دنبال و گزارش دیگه پیرامون اوده از جوانان را داریم که ناگهانه و یا قصدی از کلمات انگلیسی در صحبتهایشان استفاده می کنند. در اخیر آهنگ هفته را هم بشنوین. امید دارم تا پایان برنامه با ما باشید.
ای قد تو را لباس شاهی زیبر، امشب و تو بزم پادشاهی زیبر، ما جمله به فرمان تو امشب دانیم که این تخت و عروس و تاج شاهی زیبر، این تخت و عروس و تاج شاهی زیبر.
جوانان عزیز، در ازدواجهای شهری عروس ها را لباس سفید می پوشنن. شاید زیاد به این فکر نیفتاده باشین که چرا رنگ سفید و چرا از رنگای دیگه استفاده نمیشه. ما در این گزارش به این سوال پاسخ خواد دادیم. ما میگن نخستین دختری که پیراهن به رنگ سفید در عروسیش انتخاب کرد در سال 1840 میلادی ملکه انگلستان ملکه ویکتوریا بود. با وجودی که در اون زمان عروس دخترای نیز بودن که لباسای به رنگای مختلف برای پوشیدن در محفل عروسیشون انتخاب میکردن، اما با این کار ملکه رنگ سفید به عنوان یک رنگ مناسب و عالی برای پیراهن عروسی تعیین شد. در افغانستان هم در شهرها از دیر زمان در شب عروسی برای عروس پیراهن سفید تهیه میکنن. با سخنان چند تن از شهروندان کابل که در مورد پیراهن عروسی نظرای دارن گوش بدیم.
اسم هوریه، ما خصوصا لباس های ماکسی و دمدار برای عرصات خوش دارم. خودم هم همه قسمی که گفتم پیران ماکسی و دمدار که بسیار زیاد چست نباشه و معمولا زیاد لش نباشه. با پیران سفید عرصا خصوصا طلا مقبول تر معلوم میشه.
من خودم علاقه دارم که پیران عروسی من مثلا سفید که یخنش موردار باشه، دنباله دار باشه، روش مقبول جالی سفید زیاد داشته باشه. می آرزوی مثلا که نموت یک پیران داشته باشم در عروسی که یادگار باشد. آدم همیشه خواه عرصی نمی که یک دفعه است، باید از امو چیزی که در دلش باشه آرزویش باشه امو را باید پوری کنه، بخاطر که یه وقت همیشه نمیه.
اسم ما فلوشه، رنگ سفید خودش نمایندگی از عرص میکنه و فعلا ما میبینیم که در خود افغانستان و در خارج هم اینمی رنگ سفید معمول است و بیشتر برای عرصا استفاده میکنه و شاید انتخابشون درستر باشه بخاطر که رنگ سفید خودش نشانه از بابدامنی و عفت است، یک رنگ بسیار مقدس است.
ما و هوا می بارد و سر رای عروس نور خدا می بارد، خوشی از با مدر و ما و هوا می بارد و سر رای عروس نور خدا می بارد، گل نرگز گل نسرین گل می خک گل نا و قدم های عروس جدا جدا می بارد.
در حالی که رنگ سپید از دیر زمان به ایسو با عنوان رنگ منتخب و رایج برای پیرهن عروس پذیرفته شده، اما امروز هم در بعضی از ولایات دوردست افغانستان رنگای مختلف مانند رنگ سرخ، سبز و گلابی را برای پیرهن عروسی انتخاب میکنن. بیاین از زبان برخی از جوانان در مورد رسم و رواجهای ولایت افغانستان بشنویم که از چه رنگایی برای پیرهن عروس استفاده میکنن.
اسم برشنا باشنده ولایت وردک. در ولایت وردک عروس ها معمولا پیرانای سرخ و حتی اگر پیران سرخ نباشه مثلا رنگای دیگه گلابی یا سبز میباشه، اما تنبانش حتما رنگ سرخ داره و شال که با عروس همیشه پوشانده میشن اما شالش حتما یا رنگ سرخ داره و یا رنگشان سبز میباشه. در سابق چون هیچ از لباس سفید استفاده نمی کردن و خوش نداشتن و می گفتن که لباس چون به مثل کفن ما چرا عروس خود مثل خدای نخواسته مرده وار تیار بسازیم، و حالا معمولا کسایی که از شار در دهات رفتن و یا رواجی که از شار به دهات رفتن از پیران سفید هم استفاده می کنن، اما صرف پیرانشان سفید می باشه اما چادرهایشان به مورنگای سابق.
اسم ما حسین باشنده ولایت خوست. اگرچه در ولایت کابل در محافل عروسی بر عروس پیراهن سفید پوشانده می شود و استفاده می شود، ولی در ولایت خوست هنوزم از پیراهن سرخ استفاده می کند و به شکل می تنه به شکل گند افغانی باشه و یا هم از شراره هایی که فعلا در بازارها وجود دارد استفاده می کند و در آنجا برای عروس از شال سبز استفاده می کند.
اسم ما زوره از پنزه اقتصاد سال چارم. انانت خندار در مرد پیرانرسی، پیرانرسی دو جا عموما سفید سفید می پوشن، ولی در بعض از قریجات دور افتاده یا می تانن گند افغانی باشه یا شراره باشه یا پیرانه هستن که زیادتر خودشان البته دوخته می باشن.
امو پیرانه که سار چو خوب میگه بطنه، بیچینم دسته گل بیایم به دیدنه، بیایم تو نباشی برم سخت است تحمل، نکو خونم میفته پاپ و بد برگردنه، دانه دانه یک دانه توی یار یگانه، نکو نامهربانی به دل داغت نمانه.
پیرهن عروسی از خود مود و شکل و شمایل داره که از یک زمان با زمان دیگه فرق میکنه. در رابطه با دیزاین و فروشات پیرهنهای عروسی در شهر کابل از احمد شعیب فروشنده لباسهای عروسی در شهر نو کابل پرسیدیم، او چنین گفت.
فعلا مدروز به سه شیپسه که مدل دلای زیاد از 60% مصارف از پیرانا پیرانای دنبالدار است. مدل یش از امریکا و فرانسه است. یک قسم مدلش بنا مای برش میگم پیرانای شست که بر کسای کم موزن دارن یا چاق هستن بر از اونا هستن. تقریبا یک 10% یا چیز فیصدی کنش پیرانای دامن کوتاه است، مثلا دامنای بف یا دامنای پوپانایی که استفاده میشه. اضافه ترش مدلای دنبالدار است. فروشات ما از 5000 افغانی داریم الا تا 40000 5000 30000 20000 کرایه هم از 2000 افغانی داریم الا 25000 افغانی. اینا نظر به شیب، نظر به مدل است، نظر به خود مدل پیران است، نظر به نوعیت پیران است. هر سال که مدل ها تغییر میکنه نظر به کمپانیایی که به حساب جهانی مدل ها تولید میکنند که زیادتر مدل از مصر و از فرانسه و لندن سه کشور میگیرند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، امروز زبان تنها وسیله افهام و تفهیم نیست، بلکه بخشی از هویت یک جامعه می باشه. مردمی که زبان خود نگه می دارن، در واقع به بقای فرهنگ و ملتشان کمک می کنن. زبان مادری جزئی از شخصیت هر فرد شمرده می شه. اما دیده می شه که برخی از جوانان زبان مادری خود با آمیختن لغتهای بیگانه جریعه دار می سازن. مثلا به زبانهای مانند انگلیسی صحبت می کنن و یا برای تفاخر و هنرنمایی قصدن لغات بیگانه را در گفتار خود به کار می برن. حالا از زبان یکی از این جوانا بشنوین.
کتاب یکی از یعنی پرسنل فرند ما گفتم میشه درباره خوبی ها بدی ها و معلومات افاقی را با ما میدهد. ریسرچ ها هم سایکولوجست یعنی روانشناس ها ای را میگن که کسانی که کتاب مطالعه میکنن اونا طرز صحبت کردنشان یعنی خوبتر میباشه و معلوماتشان درستر میباشه، انفارمیتیف میباشن.
ای درست است که در جهان امروز نیاز مبرم به داشتن یک زبان مشترک برای تبادل اطلاعات و نظریات احساس میشه که به همین سبب زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی برگزیده شده. اما چیزی که باید گفتی است بهتر از هر فرد نخواست زبان اصلی و به خصوص زبان مادریش به درستی بدانه و از زبان انگلیسی در جای خود استفاده کنه. ای درست است که زبان پدیده در حال تحول است و دگرگونی تدریجی او غیر قابل جلوگیری است و خواهی نخواهی هر زبان از زبان دیگه واژه‌ها و اصطلاحات را وام می‌گیره. اما مغالطه قصدی دو زبان هنر نه، ستم به زبان مادری و خود کمتربینی در برابر زبان‌های دیگران است. میرویس جلالزای محصل سال چهارم پوهنزه حقوق در این باره میگه
کسایی که در انگام تکلم البته در چند سال اخیر کلمات انگلیسی را استفاده میکنن، اینجا دو مسئله است به نظر من. یکی کسایی است که از غرب آمدن به افغانستان و یکی هم کسایی هستند که در افغانستان بودن در طول می چند سال اخیر. و کسایی که از غرب آمدن اونا تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار گرفتن و اونا نمیتونن که به درستی به زبان مادری خود تکلم کنن، چون بعضی اونها در خارج تحصیل و فاکولته را که خواندن و یا تحصیلات عالی کردن به زبان خارجی کردن و او کلمات در زبان امرایشان یک جای شده در زبان مادریشان. و بعضی کسایی هم هست متاسفانه در افغانستان که اونا در دو دهه اخیر هیچ از افغانستان بیرون نرفتن، اما این را شاید یک فیشن برای خود قبول کنن که در جریان صحبت کلمات انگلیسی را بگوین و یا از بعض زبانهای دیگر. اما به نظر من این خوب است که هر کس به زبان مادری خود صحبت کنه و این نه یک فیشن است، این بدون از اینکه به فرهنگ خود به کلتور خود آدم صدمه برسانه چیز بیشتر از این است.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودم حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. در ای هفته مژده جمالزاده بر ما میخواند.
شنو شنو لا 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 شنو
میروی از درم حال زارم بیبی گریه های دل بی قرارم بیبی میروی از درم حال زارم بیبی
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین با ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است: صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین: www.azadiradio.com.